اولمپیک. این آخر رو نزد
قسمان خامنه ای
رو کلن این قسمانی که راجع به
سیاسی رو
سیاسی رو به چی بدو ازم از اون اولش که سیاسی پروسی راجع به چیز
اوکراین
نزدی دارم
روپاهای نزدیک شد
پخش میشن خود رو درست تاو شدن
کاش نیم پرسی میدید
نه خودمون که آنه مشکل باشد فقط این تیکه پخش بشه از اون اولش که سیاسی پروسی پخش بشه
عدله
بحث از وجود ما رو میگیم خبری نمیده چی؟ بحث از دلیل ما رو میگیم از وجود خبری نمیده عدله عدله بحث از دلیل دلیل بوله این ما دلیل رو بحث از خب نه وقتی دو تا طرف داره شما یه طرف میده یه طرف میده که شما میخواییم اصلی طبعی اشکال شما یه بره سمنه این که ما بود گفتیم اونوری بود اگر کسی گفت من این واجب رو تبعی میدونم یه گفت واجب تبعیه بعد دیگه هر چی در مورد اون واجب گفت ما کشف میکنیم مبنای عام بشین بوده اما اگر گفت واجب بگو اصلیه گفت واجب اصلیه ما از فتاواش نمیتونیم کشف مبنای عام بکنیم بذاره چی میگم ببینید الان مثلا شما میخواید تو اجماع دارید کار میکنید مثلا اگه مثلا متلقاتی باشید مبانی مدارس مختلف رو میخواید تا بتونید یه اجماعی درست کنید یه اصل متلقاتی پیدا کنید خب بعد ببینید مثلا شیخ طوسی در مورد صلات یه همچون فتوایی داده بخواید ببینید این مبنای رجالیش هم این بوده یا نه مبنای اصولیش هم این بوده یا نه وقتی میگه صلات واجب اصلیه تو نمیتونید کشف مبنا کنید چون ممکنه اینجا اون دلیل خاصی که قائل بوده باعث این فتوا شده اما اگر بگه این مثلا واجب تبعی است خب بعد وقتی فتوا میده زن سید مرتضی تو قضیه حفظ نظام میاد فتوا به وجود میده و من میدونم وجوب حفظ نظام رو تبعی میدونسته توی حمله آل معاویه چیزی که بود غزنویان که بودن فتوای جهاد داد برای حفظ نظام که غزنه نتونستن برای سمت بغداد من میدونم این وجوب رو وجوب تبعی میدونسته از اون برم فتوا داره میده کشف میکنم که بس بعد باشید ولی چون اینجا اگه دلیل خاص قائل بود که نگفت تبعیه بعدی گفته تبعیه دلیل خاص قائل نبوده بعد که فتوا داده مثلا شما مبنا شد بوده مبنا سیر رو به دست بیاره بعد حالا وقتی میرم توی حالا این تو اجماع بیشتر براتون توضیح میدم وقتی که میرم این مبنا رو تو مدارس دیگه هم بگم پیدا میکنم خیلی جاها به اصل متلقات میرسن خیلی جاها به اصل متلقات نمیرسن ولی به مبنای مشهور میرسن برای من مهم نیست مهم اینه وقتی که گفته تبعیه یعنی من دلیل خاص قائل نیستم وقتی که دلیل خاص قائل نبوده پس فتوایی که داره قواعد داره مبنا داره قواعد مبناشو کشف میکنیم بعد ممکن شده هم من مبنا استفاده کشف کنم به چه دردم میخوره؟ به درد بحث اجماع میخوره به درد بحث اصل متلقات هم میخوره ما خیلی جا همینجوری حل کردیم و خیلی از اشتباهاتی که بعضی تو اجماع میکنن به این توجه نکردن یعنی بدون اینکه توجه کنن که نویسنده اون واجب رو اصلی میدونسته یا تبعی میدونسته کشف مبنا کردن بعضیا برعکس اومدن گفتن این اجماع محتمل و مدرکی است گذاشتن کنار در حالی که اون نویسنده این واجب رو تبعی میدونسته ولی تبعی میدونسته قطعا محتمل و مدرک نبوده همون عام رو پیاده کرده نه اینکه یه دلیل خاصی داشته و به اون عام عمل بگید نکرده کار کرد اینه بنابراین شما تو اصلی تبعی که داری میگی درست میگی شما اصلا به خودت داری میگی یعنی من برسم به این که این واجب اصلی است یا تبعی است از طرف خودت میگی اصلا خودت درست میگی ولی که از طرف خودت داری درست میگی ولی که از طرف ولی ثمره ای که ما ازش استفاده میکنیم که عرض کردن از طرف خودم نیست از طرف طرفت مقابل اون فقیهه که من میخوام مبنای عام بشه به دست بیارم و به دست آوردن مبنای عام بشم برای مورد استفاده است در اصل متلقات و اجماع چون تو اصل متلقات و اجماع ما اصلا دیگه مدرکی نیستیم آره اصلا این سیستمی نیستیم شما کشف مدرکی ما اصلا سیستم اون کشف مدرکی نیست برای ما کشف مدرکی فرق نمیکنه ما به اصل متلقات برسیم یا به خود قول معصوم تو اجماع برسیم حجت میداریم ولی اون کار مدرکی هم و نرسیم معتبر نمیدانیم ولو شما ها بهش بگید کشفی این رو باید تو اجماع توضیح بدن ولی علیه ها این قصه از این باره سمرا بود
کشفی
من نسبت نمیدم ولی عملا این کار رو نکردم. یعنی شما کتاباش رو که میخونی وقتی در اون کشف مدرکی بحث میکنن هیچ فرقی بین اصلی و تبعی نمیبینی. شما الان آیات خوی کشف مدرکیه، متلقاتی هم اصلا نیست. امام کشف مدرکی هست، متلقات رو هم فل جمله قبول داره، فل جمله رو قبول داره، فل جمله قبول داره. ولی وقتی بیان توی بحث های اجماع وقتی کتاباش رو میخوی تا اونجا که من خودم نهیدم تا حالا بررسی کنن که این واجب رو این بابا اصلی بگید میدونسته یا نمیدونسته، اصلا به اصلی تبعی دونستن توجه نکردن. عرض منه که باید توجه میکردن، ولی اگه توجه میکردن اینجا نمیگفتن اصلی تبعی ثمره نداره. این جنگ ثمره نداره، این میدونه آش خودم بیرد. خب یه خارجه دیگه، باید جدا خودتون فکر کنید. دیگه ما بودی که بزنم برسانت بگیم حالا ما بزنم برسانت شاید اشتباه بشیم. یه صلواتی فرستید. بحث مقدم واجب به خانه‌های پایانیش دیگه داره برسه. دو تا بحث بیشتر از مقدم واجب داریم، یکی بحث ثمره مقدمه واجبه و یکی خود بحث مقدمه واجبه. عرض شد خود مقدمه و بعد برای ماها که بعدا وجود مولوی غیری مقدمه واجب بود به جهت لغویت بخواهی رد بکنید طبعاً مرحوم امام، این ثمره خودش مهمه. چون بعد از اینکه کل ثمرات رو بگید بگید رد کردیم، اون موقع نهیجه این میشه که جعل وجوب مولوی غیری لغوه. دقیق میکنید هم بینشون و بعد میدید چه اتفاق میفته دیگه، اصلا ما مولوی غیری نداریم. یعنی برای ماها ما یه وجوب مولوی داریم که فقط نفسیه، بعد که لغو کردیم و بعد یه وجوب ارشادی داریم و وجوب طریقی داریم، اصلا دیگه چیزی به نام مولوی غیری برای ماها باقی داریم. بذار ثمره برای ماها مهمه، چون این ثمره رو اگر رد بکنیم بعد وجوب مقدمه واجب هم بر همین اساس رد میشه، بلکه نه فقط او رد میشه بلکه کلن وجوب مولوی غیری جعلش لغو تلقی میشه و تمام این چیزایی که دیگران میگن مولوی غیری برای ماها میشه ارشادی و عملا وجوبهای مولوی ما مساوی میشه با مولوی نفسی و وجوب های دیگه. مولوی نفسی داریم و طریقی داریم و ارشادی. مثلا چیزی برای مولوی غیری که برای ماها نمیمونه، نه برای من، یعنی من همه اونهایی که این مبنا رو دارن مثلا امام هم یکیشه. روشنه که جوری میشه. اما یادتون باشه اونی که تو مقدمه واجب واقعا ثمره داره و واقعا باید روش کار جدی کرد سه تا بحثه، یکی مقدمه عبادیه، یکی مقدمه مفوته و یکی شرط متأخر. ولذا دقت کنید تو مقدمه واجب ما این سه تا بحث رو هر پنج مبنا رو رفتیم چون برامون مهم بود و به شما سعی کردیم که اینو اصلاح کنیم و جدی کار کنیم. بقیه بحث مقدمه واجب بخشش مثلا مقدمه موصله بعضی ها قائل از ثمره داره، مثلا آقای قائلی قائل ثمره داره، ولذا مفصل هم بحث کرد ولی ما ثمره رو قائل نبودیم. بعضی بخشش هم که اصلا الان کسی نمیگه ثمره داره و یکی از جاهایی هم که اینجا خود مقدمه واجبه گفتم بهتون نقل رو که میگو آقای مرحوم امام این ثمرات هم بزنیم بگم بعد نقلیم این ثمرات هم جالبه. مقدمه واجبه اصلا قدیمیه، خیلی قدیمیه و بعد حتی سید مرتضی هم این بحث رو داره تو کتاب الزریه و بعد ثمراتی میگه، بعد از یه دوره این ثمرات مورد تشکیک قرار میگیره. وقتی بحث داره کم کم به اونجا میرسه که این بحث حذف بشه دوباره یه فرقی جدیدی میاد، یه سری ثمرات میگه و دوباره ادامه پیدا میکنه تا در دوره معاصر که وحید بهبهانی 5 تا ثمره برای مقدمه واجب بود که این 5 تا رو آخود نقل کرده، 4 تاشو رد کرده، یکیشو پذیرفته و معمولا فقهای بعد از آخود اون یکی رو هم رد کردن ولی یه ولی داره، نگفتن مقدمه واجب رو بحث نکنیم چون فقهایی که اون ثمره اول رو رد کردن عمدش آیه خویی در نجف و امام در قم هر دو مصرن که بحث مقدمه عبادیه، مقدمه مفوته و شرط متأخر ثمره عملیه مهم داره و ما این بحث ها رو باید حفظ کنیم و اینطوری میشه. ما مطمئن هستن که اون همینه. اما به هر صورت خب اون بحث های شرط متأخر و عبادی و عبادی که مهم بود بحث کردیم، اما خود بحث مقدمه واجبیانه ما میخواییم بگیم ثمره نداره، که با این نفی ثمره راه درست کنیم برای لغویت وجوب مولوی مقدمه و بعد اصلا کلیت لغویت مولوی غیری و اساسا انتفاع مولوی غیری در شریعت. اما ثمرات چیا هستن؟ خود ثمرات رو آخوند در کفایه نقل کرده و بعد یکی یکی بررسی کرده. ما حالا کفایه رو امروز بگید، بعد بقیهشون میزنید واسه جلسه بعد. اولین ثمره ای که مرحوم آخوند نقل کرده و پذیرفته بحث ثمره وجوب مولوی غیری داشتن مقدمه واجب و عدم است. گفته اگر کسی مقدمه واجب رو قائل بشه و واجب بدونه، یک ملازمه رو میپذیره بین وجوب مولوی نفسی ذن مقدمه با وجوب مولوی غیری مقدمه. ولی اگر کسی این ملازمه رو قبول بگید نکنه، خب بعد میشه وجوب وجوب ارشادی برای مقدمات و این میشه ثمره، که ما وجوب مولوی غیری رو برای مقدمه بپذیریم یا وجوب مقدمه را ارشادی بدونیم. بعد توضیح داده که این ثمره ثمره اصولی است و به درد اصول بخواه، چون اصول ثمرهش باید چجوری باشه؟ در طریق استنباط کار بگیره، نه در طریق بذار یکم از اول درس تعمیدی که شروع کردیم بپرسیم. یعنی کار کردید اون موقع یادم چی؟ حالا یه عده که بودم اونم بالاخره بریم کار کردید یادم. در اون جای بحث بود که اصولی فقهی چی؟ آخون دوم استنباطی تطبیقی. بعد بحث میشد که استنباطی یعنی چی؟ تطبیقی یعنی چی؟ که بعد استنباطی میشه میشه اصولی، تطبیقی میشه فقهی. خب اقوالی بود، مثلا یکی شو بگی بیش از مغایرت مثلا یه تبریزی بود که ما هم اینو قائل بودیم، اگر مغایرت قاعده مبحوث آنها با حکم مفتابه در حد مغایرت کلی و فرد باشه میشه تطبیقی میشه فقهی، اما اگر مغایرت بیش از کلی و فرد باشه این میشه استنباطی. بعد سوال دومی که پدید میومد این بود حکم مفتابه، اولا هر کلی برای خودش یه افرادی داره رابطه شدن کلی و فرد، با اون حکم مفتابه رو باید بسنجید با قاعده مبحوث من. بعد سوال پیش اومد که خب آقا ما در فقه هم یه سری قواعد استنباطی داریم، همه یه فقه تطبیقی نیست، مثلا قاعده امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شی دارد، اینم با حکم مفتابه مغایرتش بیش از کلی و فرده، شما باید ورود در خبر ثقه و حجت خبر ثقه و اینا هم ذکر کنید. خب بعد اینا رو چجوری از اصول خارج میکردید؟ مشترکه بودن. گفتیم اصول باری کلا از شهید صدر، اصول قواعدی که در فقه قواعد استنباطی هست حتی کمه ولی هست، اما اون تعدادی هم که از مال یه باب خاص مشترک بین بیش از یه باب نیستن ولی مال بیش از یه بابه که از شهید صد گرفته بود باری کلا. بعد یه سوال دیگه بود خب از اون برم ما قواعد استنباطی داریم در غیر فقه، مثلا قواعد استنباطی رجالی دارید مال بیش از یه باب هستن، مثلا قاعده مشایخ ثقات، خب این یه قاعده استنباطی مغایرتش با حکم مفتابه بیش از کلی و فرده، مال یه باب خاصم نیست. اینو چه جواب میدادی؟ بگو جواب بگو. بله از آشق عبدالکریم بود که امام هم قاعده قرض مدون باره کلا میگفتیم قرض مدون در اونها استنباط حکم شرعی نیست، ولو در استنباط حکم شرعی بگید مفیدم، اما غرض مدون در به اصطلاح قواعد اصولی اصلا از اول استنباط حکم شرعی است، ولو در غیر استنباط حکم شرعی هم مفید فایده هستن. بعد دین ستابنده رو قائل می شدیم، یعنی می بعدیم می گفتیم اصولی فقهی استنباطی تطبیقی، بعد عدم جامعیت به خاطر ورود به خاطر چیز عدم ما به خاطر خروج چیز قواعد چیز ورود میگیم خروج ورود یه سری از قواعد فقهی در استنباط گفتیم مشترکه رو غیر مشترکه یا تون اینو از شهید صدر خود استنباط و تطبیق از آیه تبریزی. و بعد اون سوال بعدی قواعد رجالی از امام واشهد بکنیم قرض مدفه. بعد یه سوال دیگه میگم که خب این چیزی که شما درست کردید یه تیکه از آیه تبریزی آوردید، یه تیکه از شهید صدر آوردید، یه تیکه از بگید امام واشهد بکنیم و قائل شدید، بعد خب این نتیجهش این میشه که اگر قرض مدفن عوض بشه مسئله هم بگید عوض میشه. پس یه مسئله با یه قرضی میتونه بره توی اصول، همون مسئله با یه قرض دیگه میتونه بره فقه، در میتونه بره مثلا توی رجال تو کلام، در حالی که علم باید موعظه ذاتی داشته باشه. اینو چیکار کردیم؟ از کی گرفتیم جوابو؟ از آستاب الاسد. امام که خودش قالب سلخ ذاتی بود بابا، امام خودش قالب سلخ ذاتی بود، ما از آستاب الاسد گرفتیم که آستاب الاسد که بابا سیر تاریخی علم اصول نشون میده که در هر دوره‌ای هر کسی که هر چی فکر میکرده به درد استنباط با این شرایط میخوره آورده تو اصول بحث کرده، و حتی چون دو این مسائل فرق میکرده حتی روش های حل این مسائل هم با هم فرق میکنه. این نشون میده که اصلا اصول موعظه ذاتی نداشته، چون اگر موعظه ذاتی میداشت یه ذات بود و یه روش اختصا میکرد. شما تو مباحث الفاظ باید عرفی بحث کنید، تو مباحث عقلیه باید به دقت عقلی بحث کنید، یه جا اون دقت عقلی میاد بگی خلط تکمید و اعتبار، یه جا خودت با همون دقت عقلی بحث میکنی. این واسطه که به قول آستم و لسن این کشتور شیخ بهایی شده بود. چرا؟ چون قرص اینها رو دوره هم جمع میکرده، نه نوعه موضوع مارکن. خب لغو نبوده، این نشون میده که اون طرح مسئله ها روش فکر کردیم و حتی حرفا منم یادتونه، من انتظار نشم حرف خودم یادتون باشه، انتظارش هم این مسئله رو میگن یه جوابش تو ذهنتون باشه، یعنی شما رو این مسئله فکر کردید و به یه الذی احکم میرسید. حالی که خب بیش از این بود با شما حرف ما رو میگوزید، خیلی خوبه. اگه با همین سیستم شما جلو برید پازل اجتهادتون کامل میشه، یعنی مبنا مبنا از اصول میاد، همینطوری از رجال میاد، بعد یه خورده هم بعدش باید فقه کار کنید که اجرای این مبانی رو تو فقه بگید ببینید و بعد دیگه مشتره متجزه هست. ولی مشروط به این که تا آخرش بیاید، یعنی ببینید یه گیری که خارج داره، خارج سه آدم آده بالا، بعد خود یه زن و بچه هم داره، خرج زندگی هم داره، از اون بر کارهای تدریس و اونور هم هست و این هم طولانی، این هم مثلا 6 سال حالا اونجا که ما برازو که 8 سال میخواد بکشید، یه روند 8 ساله رو آدم باید به اتخاذ مبادی بره تا بتونه اون پازل رو کامل کنه دیگه، و اینم خودش خیلی ریزش داره. حالا یه سری اصلا تو باغ نیستن، همینجوری بیان و میرن، ولی همون که تو باغ هم خیلی توی طول این 8 سال میریزن و اینو شما خواهید دید. ولی خب اگه با همین سیستم یه 8 سال ادامه بدید، همینطوری که الان جواب دادید، این پازل اشتباه پر میشه و به فرآیند اشتباه متجزی ان شاء الله خواهید رسید. حتی با اون بهارت تطبیقش، ولی آیه همشاری سیر بگو حالا قشنگ نیست، ولی من بهش گفتم که دور دوم خارج اصول که شروع کرد بهش گفتم این بچه های دور قبل که هیچ که نمیاد، این معلومه رویه خودت یه ایرانی داره که نمیاد و اینا، حتی سرم بهت نمیذارم. گفت که نه، خارج طلبه چند سال که خارج میاد مثل زن بعد ازدواج میده که بودن که بگذاره یائسه میشه دیگه به درد نمیخوره دیگه، ازش اثری درد نمیاد. طلبای درس خارج هم چند سال که میاد بعد مثل زن یائسه دیگه حوصله کار کردن نداره، اینا مواردی نصف نیمه رها میشه. یه سری که اصلا از اول اتخاذ مبنا نمیکردن، یه سری هم که اتخاذ مبنا میکردن بعدش نصف کار رها میشه اون پازل اجتهاد کامل نمیشه. تشبیهش خوب نیست ولی مطلبش درسته. حالا این خوب بود، الان خوب جواب داد. حالا این سیستم یه جوری حل
شد. تکرار شدن استاد به نظرم خیلی
تکرار شدنه؟
با این استادی همیشه هیچ وقت تکراری نمیشه. مثلا بچه‌ها همیشه عشق دارن میان سر کلاس.
ببین من با احمد شارادی البته می‌خواستم ایشون رو بپذیره، بعد یه چند تا طرحش پیشنهاد بدم اون زمان. که وقتی ایشون اینجوری گفت، خب پس ما هم جزو یائسه هاشتیم از ایشون دیگه. این فایده نداره. ولی یکی بعضی از اون طرح الان که دارم درس میدم متوجه میشم عملی نبود. حالا ولی اصلا باشون نرسید که بگیم. ولی عملی نیست. یکیش اینه که خارج بچه ها عوض میشن. یعنی مثلا یه سری الان امسال دارم بیان. بعض پارسال نبودن. یه سری پارسال دارم پیارسال نبودن. بعد شما اون مبانی که بیاد میدید. الان مثلا همینجا الان بخواهم با اصول فقهی رو تطبیق بدیم. خب وقتی مثلا یه سری سال اول نبودن اینا رو خود نمیدونن. حالا الان من بخواهم تطبیق بدم. اینو چیکارش میکرد؟ نمیشه تکرار هیچی نگفت. چون هیچی نگی خود نمیفهمه. بگی استنباطی تطبیقی حل نمیشه. بخواهی بازش بکنی میشه همون. این یه شکل میخواد که آدم به یه نتیجه برسه. اینو من پیگیری کردم. حتی خودم طرح عملی ندارم بودم. فکر کنم چیکار کنم. ولی اینو فهمیدم. میگم مرحوم آخوند توی درسش وقتی به مسائل جدید به مبانی قبلی میرسی از اون شاگردهای قبلی میپرسی. اینا شروع میکردن جواب دادن. هم اون مرور میشد، هم جایش که نیاز به توضیح داشت بیان میکرد. بعد وقتی که شاگردهای جدید میومدن اشکالای تکراری میپرسیدن ارجاع میداد به اون شاید قدیمی. این هم باعث میشد اون فهمش مطلب برای شاگردهای قبلی تثبیت بشه، اگه سوء فهمی بوده برطرف بشه، و اگر و در اینان شاید قدیمی ها یه اعتماری پیدا میکردن برای این جدیدی ها که میومدن دیگه، یه اعتماری پیدا میکردن. فکر خوبی بوده. متوجه چجوری اجرا کنیم این باید روش بکنیم. آقای شهیدی مدلی که الان درس داره میده اصلا جدیدی ها نمیفهمن. خود شما برن بیخوری دارم میرم. جدی میگم اینایی که الان سال اول دو درس خارجن با این مدلی که شاید درس بده نمیرسن. کی میرسن در اتخاذ آنکه با این سرعت نمیتونن اتخاذ آنکه کنن. این مدل به درد کسایی میخوره که یه مقدار خارج اومدن ولی نه در حدی که بتونن اتخاذ مبنا کنن. حالا بشنن اتخاذ آنکه کنن که مثلا اینا میتونن با این سرعت بیان جلو. ولی اونایی که تازه اومدن نمیتونن. ولی اونی که آقای شهیدی میره با اینی که من میگم فرق میکنه. اینی که من میگم اینجوری نیست. آره حلقه خودشون دارن. آره اینم یه مدل یه مایه تبریزی اینجوری بوده. میگن درس عمومی متوسط میگفت بعد تو اون حلقه خاص برای اونایی که خاص بودن جدا میگفت. اینم یه روشه. بعضی دیگه هم داره. حالا آقای گرجی داره، آقای شهیدی داره. اینم یه مدلشه. به هر حال این مسئله هست. و این تکرارش داره سر اینه. کبریات تکرار میشه دیگه. خب این که آره ببین لذت تو فقه اصول ولی بودگانی تو اصول فقه یادت نه. فقه مسئله عوض میشه، روایت عوض میشه، همون لحظه خوب کیف میکنه چی به چیه ولی بعدا یاد نمیاد. مگه یکی مثل آستعمال خونساری باشه که خیلی کار کرده باشه که تو مشتش باشه. و الا معمولا فقه خیلی ما اینایی که درساشون رفتیم یا درساشون شنیدیم با کمال احترام برای همشون که همین الان هم استاد ما هستن و خیلی هاش اصلا من درشم نرفتم ولی استاد خودم میدیدم چون از تمراشون چیز یاد میگیرم ولی اصلا این اصلا رو نمیشناسم. اما خب من میخونم تمراشون و چیزم یاد میگیرم. الان موجود اینا استاد میکنم ولی در عین حال تو فقه چنین حالتی نداره. این اگر هم چیزی بوده الان منقرض شده تو فقه. ولی خب تو اصول چرا هست؟ فقه سخته. یعنی شما یه همچین احاطه‌ای داشته باشی که یاد داره به این سادگی نمیاد. خیلی تمرین یه عمر باید بذاری بودن برمیش بتونی. ولی خب حرف درسته. لذت تو فقه وقتی قاعده رو اجرا میکنی لذت میبری ولی موندگاری نداره. موندگاری نیست. من الان هر جای کفایه رسال ازم بپرسن راحتم. این اصلا شروع کنه میگم بپرس خیالم نیست. اما مکاسب با هم راست دیگه. بخواد بپرسه شروع میکنه تردید دارم. خیلی جا نمیتونم محکم جواب بعد برگردم دفترامو ببینم. فقه اینه. فقه میپره چون تکرار نمیشه. اصول یه قاعده رو میدونی سجم میاد دیگه اصلا ملکه میشه آدم بده. بگذاریم چشم حالا فکر یه فکری میکنه ولی خب خوشحال کننده بود. چی؟ سال بعد ما قولی که دادیم یکی اصول رو رسمی میکنیم، قولی ندیدیم راجع فقه. من فقه هم خب شروع کنم اول تعمیدی میگم رسمی دارم. اما خب خوب گفتید خوشحال کننده بود، برای ما انگیزه بخش بود. همینطوری که کامل گفتید حالا ثمره رو تطبیق بدید. این ثمره اول اصولی است، یعنی این که شما بیایید بگید اگر مقدمه واجب ملازم ثابت بشه مقدمه واجب وجوب مولوی غیری و شرعی پیدا میکنه، اما اگر ثابت نشه صرفا وجوب ارشادی پیدا میکنه، این اصولی است. چرا؟ اولا استنباطی است، مغایرت بین این با حکم مفتا به بیش از مغایرت کلی و فرده. مثلا این که شما بیایید میگی ببین الان چیزی که اینجا پیدا میکنی با اینکه فتوا بودی وضو واجبه، خیلی فاصله داره. شما باید مقدمیت وضو الصلاه داشته باشی، وجوب مولوی نفسی ذی المقدمه را هم داشته باشی، اینم بذاری تنگش نتیجه بگیری اون حکم مفتابه. دقت کرد با کبرویت قائل نبودید، به صدای دیگه بودید، فرق نمی‌کنه کبرا باشه صبح با میده که مغایرتش بیش از کلی فرق باشه. این مغایرت قالی محبوس مدار قالی محبوس مدار با چیه تو مقدمه واجب؟ اول مقدمه واجب گفتیم بلازم است، اول مقدمه واجبی گفته شد قالی محبوس مدار قالی بلازم است، بلازمه بین وجوب زن مقدمه و وجوب مقدمه. حکم مفتابه مثلا وجوب مولوی غیری وضوست، این مقابل استنباطی هست و مشترکه هم هست، مختصه باب نیست. شما این باله تو بابای مختلف جاره میدونید غیر از این هم. و مال شبهات حکمی هم هست، مدبرین اینها رو برای بگید استنباط حکم شرعی بنا کردن، نه این که برای جای دیگری که حالا استطرادت ما هم در اینجا ازش استفاده میکنیم. روشنه؟ بنابراین اصولی هم هست. خب ممکن شما بگید پس شما چی میگید؟ حرف آخود درست دیگه. بگم همه این حرف آخود تنجه درست، ولی این ثمره عملی نمیشه، این ثمره علمی میشه. چرا؟ به خاطر این که درسته که شمایی که ملازمه رو قائلی بگید مولوی غیری، من این که قبول نمی کنم میگم ارشادی، اینا همه درسته، ولی کجا تو فقه ما این عوض میشه؟ من نشون بدید. یعنی من که گفتم ارشادی، ببینید صرف این که شما با این بس یه حرفی میزنید من یه حرف دیگه میزنم، این ثمره درست میکنه، ولی هنوز ثمره وقتی عملی میشه که در عمل یه فتوای رو عوض کنه. اگه من میگفتم بهتون مقدمه مفوته ثمره عملیه داره، مقدمه عبادی ثمره عملیه داره، شرط متأخر ثمره عملیه داره، عملا هم از عربه می آوردن براتون نشون دادن ببین فتوا چجوری عوض شد به خاطر نشون دادن دیگه، غیر از نمیگه. اینجا الان شمای آخون دیگه مولوی غیری، من مخالف میگم وجوب ارشادی، کجا فتوامون عوض میشه؟ سره این مقداری که شما ثمره میگی ثمره هست، اصولی هم هست، همه این حرفا تو کفای درسته، ولی علمی میشه عملی نمیشه به خاطر اینکه فتوا رو عوض میکنه. بله اگر اون ثمرات بعدی تمام بود، مثلا شما قائل به استحقاق عقاب میشدید تو غیری، قائل به استحقاق ثواب میشدید تو غیری، قائل به اثبات فسق میشدید، قائل به یکی از این بساطا میشدید، میشد این به نتیجه عملی هم منجر بشه، کمایی که وعید مهبانی به عملی برسودش، ولی برای شمای آخوند ما نمیشه. اگه دقت کنید این اشکال ما که دقیقا همون اشکال مرحوم امام و آقای خویی هم از حرف جدیدی نیست، در حقیقت با کاری که کردیم کار آخوند رو ادامه دادیم. یعنی وعید مهبانی با آوردن این پنجتا ثمره عملیه برپا میکرد، آخود اومد اون چهارتا رو رد کرد، فقط قضیه ملازمه و وجوب مولوی شرعی غیری و از اون بر انکارش و وجوب ارشادی رو گذاشت، و ما اینو ادامه دادیم، گفتیم اومدی فقط این بمونه، این دیگه عملی نیست، یعنی مای آی خوی مای امام باید به دنبال اونا، و این کارو سخت میکنه، چون آخر سر برای جل و ثمره فقهه، برای جل ثمره عملی میخوام، عقاید نیست که با یه انتظام قلبی ثمره بگیم قلبش. آخوند هم نیازی به این نداره، چون آخوند هم میومد میگفت من بیام از راه بگو استحباب نفسی یادتونه عبادیت تمرات سلاس رو درست میکنه سمر عملی بازم بازم. شما اگر عبادیت نفس تمرات نفس ببین عملا فتوا عوض میشه، نه این که بگی آخوند از دو راه به این فتوا رسید، مثلا اون آقا از سه راه میرسه، اون یکی از یه راه میرسه، آخر یه فتواست. اگه تو مقدمه عبادی ثمره میگفتم فتوا عوض میشد، در مفوته فتوا عوض میشد، تو شرط متأخر فتوا که فتوا عوض نمیشه. من اینو قبول دارم که آخوند برای اثبات عبادیت مثلا یه راه هم براش قصد امر غیریه، ولی من که امر مولوی غیر رو قبول ندارم، برای اثبات عبادیت از این راه بگو نمیتونم برم، ولی چه فتوایی عوض میشه؟ چون منم طهارت امر نفسی رو دارم، آخوند هم داره، دوباره همون فتوا رو میدن.
اگه اختیاراً طرف اختیاراً در مقدمه کسی قائل به وجوب مولوی اختیاراً در مقدمه ها ترک کنه، ما قائل به عقاب میشیم.
عقاب زن مقدمه است، خود آخوند هم با هم همه میشه،
نه
با هم که ارشادی میشه،
نه
همون نه نه خیر، خود آخوند هم خواهد گفت. توی اسپزاس میگم ثمره دوم، ثمره دوم، پس ثمره اول درسته ولی عملیه نیست، عرض باید ثمره دوم. اگر کسی نه این شما شما ثمره سوم باشه، خب به ترتیب کفایه بگم بعدا بچه ها گیج بشن، ما شما ثمره سوم تا اون سوم بگم. ثمره دوم اگر کسی نذر کرد که واجبی انجام بده، واجب شرعی انجام بده، اگر شما ملازمه رو بپذیرید با انجام یه مقدمه برع نذر میشه، اگر نپذیرید با انجام یه مقدمه برع نذر حاصل نمیشه. این ثمره دوم. خود آخوند اینو دو تا ایراد میگیره. یک، این اصولی نیست، فقهیه. چرا؟ تطبیقی مختص به نذره که میشه استنباطی مشترکه در استنباط، این به درد اصول نمیخوره. این اولا که حرف متینی هم هست، روشنه؟ چون اولا تطبیقیه، ثانیا مختص به یه بابه، اصولی باید استنباطی باشه، مال بیش از یک باب باشه. من نگفتم همه ابواب مشترکه، همه ابواب شریعتم غلطه، چون نظر میشه به دلالت نهی در عبادات که مال همه ابواب نیست، مشترکه رو گفتم بیش از یه باب، یادتونه؟ این مال یه بابه، فقط مال نظره. برای این شکل اصلا هر کی هر جای اصول برای ثمره دست به دامن نظر شد، این ثمره به درد اصول نمیخوره. این میگن از ثمرت و من لا ثمرت الله، به قول آقای عبدالشادی غیر از این که لا ثمرت الله لا ثمر الله، چون بیادم میشه ثمره فقهی، ما دنبال ثمره اصولی میگنیم، اصولی باید بیش از این باشه. این اشکال خود آخوند هم گفته که حرف درستی هم هست، و علاوه بر این اشکال دومی هم آخوند کرده که اونم درسته، نظر کاری به وجوب ارشادی یا مولوی نداره، تابع قصده. الان اگر نیت این باشه مطلق وجوب، خب ادا میشه، نیتش باشه ولو من ارشادی بدونم، نیتش باشه مولوی غیری، مولوی غیری بدونی ادا میشه، نیتش باشه وجوب عرفی با هیچ کدوم ادا نمیشه، چون اونه که در عرف از وجوب متواضعه مولوی نفسیه، اون پیج کاملشه، نه فقط باکس کاملشه، نه فقط یه مقدمه. اما این نظر تابع قصد ناظره، اولا نظر ثمر قرار دادنش برای اصول خطاست، ثانیا تابع قصد ناظره. بله فقهیت ممکنه یه طلبهی باشه بگه من نیت میکنم ادای واجب مولوی غیری را، بعد رو مسلک آخوند و اینا این نظر صحیحه، رو مسلک ماها این نظر باطله، چون ما بیگه اصلا مولوی غیری نداریم که تو بخوای نظر کنیم، ولی این تازه درست هم بشه میشه ثمره فقهی، به درده بگید اصول نمیخونه. دو تا ایرادی، یکی قضیه اصولی نبودنه، اونم به دو دلیل، یکی تطبیقی بودنه و یکی مختص به یه باب بودن، و دوم قضیه بگید تابع قصد لازم بودن. ثمره اینجا حرف خود پاکیزه است، تمیزه، من حرف داره. اگر چون بلاک نداره، چون بلاک نداره، بلاک تو ذیل مقدمه است دیگه، و اون امر ازا رأیت خیرن من یمینه که فدعهات در روایته که بعد با اجماع روایت رو یمینه، ازا رأیت خیرن من یمینه که فدعها، این روایت هم شیعه عمل میکنه هم سنی، ولی که بعد اجماع بیاد یمین و نظر رو هم به عهد، به چیز عهد و نظر رو هم به یمین اضافه میکنه. بعد این چون مثلا تو خودش نیست، تو ذهن مقدمه است، پس اگه کسی فقط مولوی غیر رو نظر کنه به نیت مقدمه، نظر مشکل کنه، اون حرف درست قبول. سومین ثمره این که مرحوم آخوند نقل میکنه که حرف شما به اینجا میخوره، این حرفه که وعید بهبهانی، این پنجتاش وعید بهبهانی گفته، من دیدم چرا آخری رو فقط آخوند نسبت داده، من همه دارم وعید بهبهانی داره، وعید بهبهانی نسبت داده گفته اگر کسی اومد مقدمه واجب رو ترک کرد، کسی که قائل به وجوب مولوی غیریه دیگه معصیت کرده، بعد وقتی چندین مقدمه رو ترک کنه میشه تکرار معصیت، میشه فاسق. اما اگر کسی قائل به وجوب ارشادی باشه به ترک مقدمه نمیگه معصیت، نهایتا یه زن مقدمه ترک کرده، یه زن مقدمه یه گناه صغیره بوده باشه، فاسق نمیشه. پس بنابراین اگر کسی واجبی چند تا مقدمه داشت، کسی قائل به وجوب مولوی غیری باشه، کسی که همه این مقدمه رو ترک می‌کنه چندین معصیت کرده، ثمره شما شیخ خدا اینجاست داره، ثمره که میگفتی، چون ترک هر مقدمه‌ای برای قائل به مولوی غیری میشه معصیت، بعد میشه چندین معصیت، بعد چندین معصیت میشه بگید فسق، فسق شد این میشه فاسق. ولی کسی که قائل به وجوب ارشادی باشه میگه که خب مقدمه که وجوب مولوی نداشته، ترکش هم معصیت نیست، معصیت که نبود یه معصیت بود اما زن مقدمه است، اگه گناه صغیره باشه فاسق باشه. آخوند به این دو تا ایراد میگیره و این ثمره ثمره مهم نیست، چون یه سری ثمراتی که بعدیان ادعا کردن که شما اولا گفتی در ادامه همین بار میشه. این آدای آخونده که یک، این دوباره فقهی، چون فقط مال بحث فسق و عدالت تطبیقیه و استنباطی بگید نیست، باشه هم مال یه بابه، فقط بحث فسق و عدالت و تازه مال موضوع نیست. ثانیا یه اشتباه اینجاست، خوب گوش بده، جواب سوال شما رو همین شما میدون قبول داریم. ببینید اونی که ارشادی میدونه میگه یه عقاب، چرا؟ چون زن مقدمه رو تأکدی یه عقاب. اونی که مولوی غیری میدونه مقدمه اول که ترک بشه، چون غیریه دیگه، مالکیه زن مقدمه است، مقدمه اول که ترک بشه خود به خود دیگه زن مقدمه رو نمیتونه بیاره. خوب دقت کنید چی توضیح میدم، زن مقدمه رو نمیتونه بیاره. وقتی زن مقدمه رو نتونست بیاره دیگه آوردن باقی مقدمات بلاک نداره، تعبیر رو دقت کن، آوردن باقی مقدمات بلاک نداره، فایده ای نداره. وقتی که بلاک نداشت دیگه ترکش هم معصیت نیست. خوب این جمله رو دقت کنید، بعضی یه جور دیگه توضیح دادن، گفتم وقتی مقدمه اول رو انجام ترک کرد بعد دیگه آوردن زل مقدمه مقدور نیست، چون مقدور نیست استحقاق قرار نداره. بعدم به خودشون اشکال کردن یا دیگران هم اونها اشکال کردن که خب این عدم قدرت ناشی از سوء اختیاره، در نه اینجا عقاب چرا نباشه، باید باشه. من ببین چیوی تبیین کردم از خود، گفتم وقتی مقدمه اول رو ترک کرد و منحصرن بود، زن مقدمه دیگه محقق نمیشه، در نتیجه آوردن مقدمات دیگه بلاک نداره، لذره، و چون بلاک نداره دیگه ترکشون هم معصیت نیست و استحقاق عقاب نداره. از اول انشا زیره، از نه الیشا از اول زیغه، چون رو بلاکه. بحث قدرت نیست که بگی حسن اختیار و سوء اختیار که شرط فعلیته، بحث بلاکه. و وقتی بلاک زیغه الیشا، ببینید بلاک اوسعه، الیشا میتونه از یق از بلاک باشه، نه اینکه اوسعه از بلاک باشه. فعلیت میتونه از یق از الیشا باشه، نه اوسعه از الیشا. و تنجد هم از یق از فعلیت میتونه باشه، نه اوسعه. وقتی بلاکت توی ذل مقدمه است و مقدمات اصل بلاک، بگی تو غیری میگم ها، وجوب غیری بلاک ندارند، پس اول از اول وجوبت هم زیغه. تزیغ وجوب رو بر پای قدرت توضیح ندادن که بعد شما بگید خب فعلیت زیغ شده، انشا که بوده ناشی از تو اختیار بوده تعدد اقام میاد. زیغ بودنه بگید وجوب رو بر پای زیغ بودنه بلاک توضیح داد. این وقتی بلاک بشه انشا اوسعه از بلاک نمیشه، خلاف هم باید نمیشه. انشا میتونه از یک از بلاک باشه به خاطر مساله دیگری، ولی نمیتونه اوسعه باشه از بلاک. اسیان مال بلاک نیست، اسیان یعنی نافرمانی، باید فرمان باشه تا نافرمانی معنا پیدا کنه. لذا قبلا بهتون گفتیم برای اینکه شما بخواید به اصطلاح اطاعت یا اسیان درست کنید نیاز به امر دارید. درسته که ما برای امر فعلی طریق انحصاری قائل بگید نبودیم، برای اطاعت امر ارشادی رو هم بگید پاشو وسط میشید، ولی باز امر بخواد. امر نباشه اطاعت و اسیان نیست. لذا قبلا بهتون گفتم تو راه‌های مختلفی که ما برای تصحیح عبادت داشتیم، ارتکاز عرفی مجموع ادله بود که میشه مذاق شاره، تو مذاق شاره درستش نمید برای که بعضی میگن او خوب اصلا میشه استحصال عامه. یکی این، یکی تخصیصی امضایی، یکی بحث امر انشایی، یکی هم امر فعلی. بعد بهتون گفتیم برای تصحیح عمل همه اینا خوبه، ولی برای ثواب و عقاب که بشه استحقاق عقاب، ثواب و عقاب تفضل هم میشه، برای استحقاق عقاب که اسیان باید صدق کنه، برای استحقاق ثواب یا باید عنوان عام به اطاعت صدق کنه که استحقاق به تبع وعده ثواب به مطیع بیاد یا دلیل خاص بیاد، برای صدق اطاعت و اسیان امر میخواه. حالا امر لااقل انشایی میخواه، جایی که امر نداریم اطاعت و اسیان صدق نمی کنه، ولو امر را از راه غرض من بگو تصحیح کنه، اما اطاعت و اسیان صدق نمی کنه. اطاعت و اسیان صدق نکرد استحقاق عقابی نیست. حالا تو ثوابش ممکنه بگم شعار تفضلن ثواب میده، تو عقاب که نمیتونه بگم تفضلن بگو عقاب می کنه. لذا بعد امر باشه تا استحقاق بیاد. امر هم جایی میاد که ملاک باشه، حتی میتونه از یک از ملاک باشه، و چون ملاک در وجوب غیری مال خودش نیست، مال بگید ذل مقدمه است، اینجا هم که اولین مقدمه رو که ترک کرد ذل مقدمه رو دیگه نمیتونه بیاره. پس نه این که نمیتونه خطاب زیر شد، از اول ملاک زیر بود، لذا از اول هم زیر بود، یعنی بازاده ولی امر نداشت. ذل مقدمه خطاب داشت به نام شرط متأخر، منتها این شرط متأخر الان فعلیتش در حد همین مقدمه بود، برای مقدمه دیگر فعلی نبود، نه این که فعلی بود و حالا مخواهیم ورش داریم. نیومده که فعلی بود، نه عزیزم، با شرط متأخر وجوب ذل مقدمه فعلی شد، نه اینکه بالفعل فعلی بود. یعنی وقتی که شما مثلا ساعت 8 صبح اومدید وضو گرفتی برای نماز، وجوب نمازی که با شرط متأخر لحاظ شد الان فقط وجوب وضو رو فعلی کرد، هنوز مقدمه فعلی نشده. وقتی مقدمه اول معصیت شد، مثلا شما دیگه نتونستی مثلا تو مقدمه دیگه برسی، اصلا مقدمه دیگه اصلا به فعلیت نرسیده، نه اینکه رسیده ساقط میشه، زل مقدمه با شرط متأخر الان بود، واقعا که نبود، ملاکش به نفع شرط متأخر بود، لحاظی بود، یعنی الان واقعا نبود. با لحاظ این که شما الان شروع کنی از این مقدمه بری 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 تا برسی به زل مقدمه، زل مقدمه ملاک داشت در ظرف لحاظ، ولی واقعا که زل مقدمه نبود، وجوبش هم الان واقعا نبود. نه، شما الان وجوب زل مقدمه داری بالفعل عادی میگیری، تنجیزی میگیری، اینجوری نیست. خب نیست، این گفتم تو مقدمه موسله، اصلا نامعقول است که وجوب زل مقدمه بخواد فعلیت داشته باشه در مقدر ظرف مقدمه بدون ملاک. ملاک تنها که برای فعلیت کافی نیست، ملاک بخواد مثلا ملاک نمید اصل ملاک هم ثابت نیست، با لحاظ ثابته. ساعت 8 صبح که ملاک نماز ظهر نیست، نه فقط برای فعلیتش نیست، حتی برای انشاءش هم است. شما ساعت 8 صبح که میخواییم وضو بگیرید با ملاک از آن ظهر الان نیست، شما برای رسیدن به ملاک باید هم لحاظ میکنید، ولی ملاکی الان بالفعل نیست. ملاک نماز ظهر ساعت 12 میاد، نه الان ملاکش هم داره به نحو شرط متأخر میشه، یعنی هم ملاکش لحاظیه، هم انشاءش لحاظیه، هم فعلیتش لحاظیه، و اصلا بدون لحاظ نامعقوله. اراده هم لحاظیه، نه ارادهش هم تعلیقیه، نه اونجا هم توضیح دادم، گفتم که علیت فاعلی بین اراده زل مقدمه با اراده مقدمه معقول نیست. مرحوم امام میگفت مخصوصا رو مسلک ما، تنها چیزی که هست علت فاعلی نفسه، بوده نفس چون عقل داره میفهمه که تو اگه میخوایی بعدن زل مقدمه را بگو امتثال کنی استیفا کنی باید این مقدمات رو بیاری، اونی که باعث وجوبه. گفتم اینو حتی امام هم میگفت در نقد آخود، یادتونه نقد اصفهانی آخود، که آخود تو وجوب تبعی علیت فاعلی درست میکرد بین اراده زن مقدمه با اراده مقدمه و ترشح میداد، گفتیم ترشح به این معنی رو ما نمیتونیم قبول کنیم تو علیت فاعلی، علیت فاعلی نفسه، نفسم عقل داره میفهمه که تو اگه میخوایی زن مقدمه رو بعدا استیفا کنی باید الان مقدمه شو بیاری، این باعث بگو وجوب مقدمه است، نه اینکه وجوب از زن مقدمه به نحو علت فاعلی ترشح کرده اینجوری اومده رسیده به بگو مقدمه که آخون تصریح میکنه. این نامعقوله، به خصوص رو مسلک ما که علت آخر نفس میدید. خب این نفسی که علت آخره چی میگه؟ چی میگه؟ میگه مقدمه رو بیار تو توی زن مقدمه رو بیاری، حرفش اینه. خب وقتی تو مقدمه را نیاوردی و دیگه میبینه نمیتونی زن میگم نمیتونی، یعنی از اول خطاب زیر بود، حالا نمیتونی تبریه خوب نیست، از اول ملاک زیر بود، ملاک تو زن مقدمه بود، نفس زن مقدمه رو لحاظ میکرد، امر مقدمه میکرد با لحاظ بود، وقتی مقدمه اول رفت دیگه لحاظ هم نخواهد بود، اصلا فعلیتی برای مقدمات بعدی قبلا نبود و الان هم بعد از رفتن مقدمه اول فعلیتی نخواهد آمد، چون اگه بخواد بیاد باید با لحاظ بود و دیگه نفس که آخر جزء لتام است این لحاظ رو انجام نمیده.
یه عقاب
بیشتر نیست، با هم اولی لحاظه بود. آقا مقدمه مفوته رو یادتون بیاد، گفتم اون لحاظ عقلی حجت را تمام میکنی، گفتم تبعیت در علیت غاییه نه در علیت فاعلی، یعنی علت و انگیزهی که نفس تو حکم میکنه به این که برو مقدمه را بیار لعجل غیره، لعجل زل مقدمه است، نه این که وجوب زل مقدمه هستی داره وجوب مقدمه، وجوب مقدمه هستی شده نفس میده.
اگر اختیارم زل مقدمه رو نیاوردم اقابه میشم؟
اگر اختیارم زل مقدمه رو یه اقابه میشم، یه حجته
زل مقدمه که نیاورد زل مقدمه
و ها اینو من تو مقدمه فهمیدم توضیح دادم، همون عقل حجت رو تمام میکنه. یادتونه اونجا که دعوا میشد من چی میگفتم؟ آقای بروجردی ها فتوای بروجردی رو آوردم امام رو، خود گفتم امر مهم نیست، مهم اتمام حجته. حالا این اتمام حجت یه وقت با امره یه وقت با عقله، عقلی که در همون ظرف لحاظ حجت را بر تو بگید تمام کرد، اون باعث عقاب بود، نه امر فعلیه به ذهن مقدمه. لذا الان هم دوباره تأکید میکنم، یه بار سوم هم میگم، امر فعلی برای مزن مقدمه که بخواد هستی بده به مقدمه، که وجوب از اون ترشح خود به مقدمه، اصلا چنین چیزی در زمان مقدمه وجود نداره. اون چه که وجود داره فقط علت غایی زل مقدمه است. هستی بخش نفسه، نفس با نگاه به اون علت غایی زل مقدمه میگه برو مقدمه رو بیار. اصطلاحا اینجوری میگن ترشحی که آخوند توضیح داده ما قبول نداریم و نامعقول میدونیم.
این حرف شما درسته،
خب دیگه شما باید تو کم
امر مولا
اصلا امر همین من اونجا تو مقدم فایل چی گفتم؟ گفتم به حکم عقل، مولوی به حکم عقله نه به امر مولا. تو مفهم همون گفتم اون عقل به حکم میکنه، دلیلش عقله، عقل کاشفه. یه وقت عقل کاشف میشه از اراده شاره یا از وجوب اندش شاره، یه وقت عقل کاشف میشه از اراده غیر از اراده شاره، مثلا ارشادی محض. کسی که قائل به ملازمه بشود میگه عقل کشف میکند با ملازمه که شاره هم این رو از من میخواد، اما کاشف و دلیل عقله، دعوات و ملازمه عقلی است. ما هم که منکریم باز میگیم عقل حکم میکند، مطمئن میگیم مهدای حکم عقل وجوب ارشادیست و الا این ملازمه رو چه بپذیرید چه نپذیرید کلش عقلیه. یعنی اونی هم که این ملازمه رو قبول داره عقلی، حاکم عقله، عقل میخواد حکم کنه. عقل هم اون چیزی که میفرمیده ملاک زن مقدمه است، یه ملاک از بین رفته یه عقاب، برای مقدمه ملاک جدایی نیست چون وجوب وجوب غیریست، ملاک جدا نداره، یه ملاک رفته یه عقاب. این اشکال، حتی اشکال دیگه هم هست که تو کتابای بعدی خواهیم گفت، مثلا تکرار یک گناه صغیره فسقه، نه چند گناه صغیره متفاوت، که این دارم حالا تو بحث بعدی تا جلسه بعد. سلامات بفرستید.
قائل حکم عقلی با صرفا ملازمه قائل نیستید، بازم قائل به عقاب هستید؟ عقاب اول
یه عقاب برای ذهن مقدمی.